اساسی شما بیشتر دارید در جمع مثلا عدد و رقم به اینکه کجاها میشه اقدام کرد.
بله بله بله.
چون اصلا برخی از این قسمت‌ها ظرفیت وجود داشته باشه و من که میخوام اصلا با همون منظور حالا دانش بنیان که فرمودید برم جلو بلد نیستم، میرم به بیراهه، میرم یه وام حجم غریب میگیرم.
بله بله بله. نه خب این اطلاعات رو معمولا که میذارن روی سایتاشون و به صورت عمومی هم منتشر میشه. ولی اگه ما به جای دو تا بانک قرض‌الحسنه 4 تا بانک قرض‌الحسنه داشته باشیم،
بله،
مسلما دامنه قرض‌الحسنه هر چه بیشتر توسعه پیدا بکنه بهتره. یکی از نکاتی که در مورد قرض‌الحسنه هست من اضافه کنم، در بانک‌های قرض‌الحسنه اون چه که جریان داشت این بود که تسهیلاتی که میدادن مثلا 50 تومن 100 تومن کمتر و بیشتر،
بله،
کارمزد میگرفتن، این کارمزدشون 4%. خب مرجع بزرگواری مثل آیت الله مکارم هم فرمودن مانعی نداره، 4% رو ما قبول داریم، منتها فرمودن یک بار محاسبه شود،
هر سال
نه هر سال روی مانده مجددن 4% اضافه بشه. اینو ما بردیم در شورای فقهی بانک مرکزی و از دو بانک قرض‌الحسنه دعوت کردیم که بیاید گزارش کنید چه میکنید. معلوم شد که همون کار رو میکنم که اشاره شده و قبول کردن اینا و متعهد شدن که اولا یک محاسبه بکنن. محاسبه کردم که هزینه تمام شده خدماتی که بانک میده، بانک داره هزینه میکنه برای یک قرض‌الحسنه چقدر
همه شده، چه بالا سری چه جاری هر چی که
بله هست. بله هزینه، کل هزینه دقت فرمودی.
بله
محاسبه در اومد، عرض کنم خدمت شما دو بخش، یکی یه هزینه هایی هست مال تجهیز،
بله،
یه هزینه هایی هست مال تخصیص. هزینه های تخصیص تقریبا مشابه هم در میاد، طرف 10 تومن بگیره یا 50 تومن بگیره یا 100 تومن بگیره، دقت بکنی
بله.
خیلی فرقی نمیکنه. البته اعلام کردن که ما 10 تومن رو کلا بدون هزینه قرار دادیم دو تا بانک قرض‌الحسنه. و بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت من همه فعالیت هامون بدون کارمزد انجام میدم، یعنی بدون کارمزد تأمین مالی قرض‌الحسنه میکنم، منتها این کار رو کرده، یک نهاد مردمی شکل داده از نیروهای خودش که اینها رو مرخص کرده و شعبش رو بسته به یک شعبه مرکزی مثلا اکتفا کرده. خب این رو ها رفتن یک NGO تشکیل دادن،
یه سمن سازمان مردم نهاد تشکیل دادن،
دقیقاً. و این NGO اعتبار سنجی میکنه و کسانی رو که میرن مایلن شرکت بکنن و اعتبار سنجی بشن ازشون وجهی بابت اعتبار سنجی یا بابت عضویت،
برای
عضویت میگیره. خیلی خب، پس بانک قرض‌الحسنه رسالت خودشو راحت کرد، چون فتوای آیت الله سیستانی اینه که حتی کارمزد هم نمیتوانن بگیرن و فتوای فقهای اهل سنت هم که در کشور ما میخوان قرض‌الحسنه بگیرن همینه که کارمزد هم نمیتونن بگیرن. حالا البته کارمزد به عنوان مزد کار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظر مثبت دادن و خیلی از فقها نظر مثبت دادن،
دفتر تشکیلات داره کار میکنه،
بله دیگه هزینه دارن ولی در این حال بانک رسالت بدون کارمزد داره کار میکنه، ولی اون NGO داره
بله.
اعتبار سنجی میکنه.
تجهیز هم یه نکته رو بهش می‌خواستیم بفهمیم.
در مورد تجهیز با توجه به اینکه به اصطلاح تجهیز مثلا 10 میلیون تومان با تجهیز 100 میلیون تومان متفاوت میشه.
یعنی چی؟
به جای مثلا یک نفر بیاد یک سپرده 10 تومانی بگذاره تا 10 نفر بیان 10 تا سپرده بگذارن. دقت فرمودی؟ یا 5 نفر بیان 100 تومان سپرده بگذارن. دقت می‌کنید؟ طبعاً مراجعات بیشتر میشه، دقت فرمودید، تعداد مراجعات که بیشتر میشه خدمات بیشتری رو باید بدن. این رو محاسبه کردن و معلوم شد که روی هم رفته میشه با درصد کمتری برای یک بار
بله
محاسبه صورت بگیره و از مشتری دریافت بشه.
بانک‌های ازدواج و اینا که بانک‌های دیگه میدن ظاهرا سالانه حساب میکنن، اونو
سالانه حساب میکنن. حالا ما اول گفتیم
مراجعه کرد،
ما اول گفتیم که این رو این دو بانک انجام بدن، بازخورد شما بگیریم که حالا بانک مهر به ما وعده کرده تا 2 ماه دیگر جمع. چون همین جلسه اخیرمون دعوت شد،
بله،
تا 2 ماه دیگر گزارش نهایی شما ما میده
بسیار عالی
که چگونه عملیاتی میکنه. بعدش ما این رو میتونیم توصیه کنیم به سایر بانک‌ها. که سایر بانک ها هم از این روش برای تأمین مالی قرض الحسنه شون استفاده
کنن. یعنی ممکنه که مثلا 6 ماه دیگه یک سال دیگه اعلام بکنید که مدل اینطوری شده و اونها دیگه وسط راه دیگه بگن ما نمیگیریم.
بله بله.
و دیگه مثلا 7-8 میلیون در سال
بر اساس همین روش محاسبه بگیریم.
بله بله. بسیار عالی. خب فرصت ما رو به اتمام سوالات خیلی مفصل خوبی هم داریم. خب نقش فناوری نوین مثل بلاک چین و امثال اون رو چطور میدونید که مثلا آیا میتونه تاثیر بگذاره در تحول بانکداری اسلامی یا خیر؟
بنده بهش فکر نکردم چون اصلش رو به نظرم میاد باید ما در نظام مقررات گذاریمون به نحوی پذیرفته بشه و
همچنین رمز ارزها هم به همین ترتیب
بله 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 مقررات گذاری بشه، مثلا مجلس دولت ورود کنن مقررات گذاری بکنن برای رمز ارزها برای بلاکچین. دقت میکنید؟
بله.
بعد بر مبنای اون ما ورود کنیم ببینیم که چه کار میشه کرد.
بسیار خوب. و خب ببینم
من یه وعده دیگه هم دارم کفایت میکنه دیگه.
زنده باشید چون ما 2-3 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، برنامه زنده هستش و به قوام خودش برسه. حضور شما عرض کنم که آینده رو هم که فرمودید که اگر ما به هر حال بتونیم درست عمل کنیم به آن چیزی که الان موجود هست از مقررات و امکاناتی که هست تا یک سال آینده چه بسا ما شاهد تحول باشیم. و اینکه اگر موافق باشید تو این یکی دو دقیقه پایانی من راجع به نظرات شنوندگانم، چون به هر حال زحمت کشیدن و فرستادن، راجع به آیه در حقیقت ضد ربا و ضد بانکداری ربوی پرسیدن و اینکه عزیز دیگری هم گفتن که اگه مثلا سود رو حذف بکنیم بانکداری ما اسلامی میشه. این رو یکم میتونیم صحبت بکنیم که آیا بانکداری اسلامی معادل بانکداری بدون سود است؟
نه خیر، بانکداری اسلامی بانکداری همراه با سوده به غیر از قرض الحسنه.
ولی با قاعده
قرض الحسنه بدون سوده.
بله.
برای قرض دهنده. ولی بانکداری تأمین مالی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی برای حتی هزینه های مصرفی، اما به شکلی که در قالب عرض کنم که عقود شرعی باشه، مثل عقد مرابحه. خب عقد مرابحه با سوده.
بله.
عقد سلف با سوده.
اون تو طبیعی نیست. عقد مضارب دیگه.
عقد مضارب و مشارکت و مضارع و اینا همه با سوده.
بله.
منتها سود سودی است که ناشی از فعالیت تولیدیه.
بله.
یا ناشی از یک فعالیت تجاریه. پس چه تولیدی باشه، چه تجاری باشه، چه خدماتی باشه، بله بر تأمین مالی سود هم مترتبه، ولی سود تابعی از اون واقعیتی است که در مقام عمل و در بازار واقعی کالا و خدمات تحقق پیدا میکنه.
راجع به جریمه دیر کردم سوال پرسیدن که شورای فقهی حالا نظرشون چیه، چون بحثم شده بود این مشخص شد به جایی رسید.
ببینید اصل این مسئله، اصل این مسئله از شورای نگهبان سوال شده زمان مرحوم آقای دکتر نوربخش.
بله.
ایشون مسئله رو اول به امام ارجاع دادن و مطرح کردن. امام فرمودن که مراجعه کنید به شورای نگهبان. شورای نگهبان زمانی که مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی هم عضو شورا بودند. بله. و ایشون خب البته داماد مرحوم آیت الله گلپایگانی هم بودند. با مشورت با مرحوم آیت الله گلپایگانی گفتن که اگر در ضمن قرارداد وجه التزام بگذارن.
بله.
که اگر کسی در سر رسید بدهی خودش رو تسویه نکند به وجه التزام پایبند باشد، اون وجه. بله. التزام رو پرداخت کنند، وجه التزام رو در قرارداد بگنجونن. این غیر از مسئله رباس و غیر از مسئله جریمه تأخیر
که باید در قرارداد بیاد دیگه، باز همون نرم افزاری
دقیقاً باید در قرارداد ذکر شود.
راجع به چای دب شو موارد ماننده اینم سوال کردن، اون بحث نظارت رو بیشتر که آیا مثلا
نه این مربوط به بخش نظارت
دیگه. نه بحثم اینه، میگه اون منابع که تخصیص داده میشه
مصرفش رو نگاه. بله. نظارت بر مصرف این خیلی مهمه،
شدنی هست
حتما جلو یک چنین فسادهایی.
بله.
با نظارت درست بانک ها بر مصرف منابع بانکی گرفته میشه.
خیلی متشکرم از شما
آقای
اسماعیل مقدم عزیز. من ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه. خدا نگهدار.
بعد از ظهر شما شنونده خوب رادیو گفتگو به خیر باشه. متشکریم که همراهمون هستید و شنونده برنامه های ما. یک برنامه کوتاه، البته میان برنامه حدود 6 دقیقه است، با عنوان عقیق بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم و قاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلت میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودم. مادرم خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیره ما مسجد مثلا بریم و تو این مجالس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من، حتی بعد از رسیدن به سن تکلیف، هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که رو سری سرت کن، داری میری بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سالگی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولو رو سری، اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا نه.
کلمات را که در هم می‌آویخت دستگلی از گل‌های مختلف گوشنوازی می‌کرد. کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای می‌گیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتاً جزئی از وجودم و جزئی از لباسم می‌دونستم. احساس می‌کنم الان اگر که بچه هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجابو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافهیه بهش، یه چیزی که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکنه. این ذهنیت ماست. یعنی من تصورم اینه که و به نتیجه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست، وگرنه این پوشش شاید خیلی، این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه، توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن، بودم توی کنفرانس هایی که برگزار میشده، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم توی دانشگاه در بین جمع های دانشجویی. من با همین چادر انجمن صنفی دانشجویم که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما میرفتیم بچه ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه هایی که میومدن و میرفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم، چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پرزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما به طور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر میکنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شر.
تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران که با 5 نفر در المپیاد جهانی حاضر شده بود، با 5 طلا در این مسابقات اول شد. در 17th دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک، تیم 5 نفره ایران با کسب 5 مدال طلا مقام اول این مسابقات جهانی را به دست آورد. همدانه خرمدشتی، آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی و علی نادری لرد جانی نمایندگان ایران در این المپیاد بودند. المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک با حضور 250 دانش آموز از 53 کشور در روزهای 27 مرداد تا 5 شهریور در شهر واسوراس برزیل برگزار شد. در این دوره از مسابقات پس از ایران، کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مسابقات سال 1402 در کشور لهستان، ایران با کسب 3 نشان طلا و 2 نشان نقره پس از تیم‌های انگلستان و هند در رتبه 3 قرار گرفت.
با نام خداوند از لحظه آغاز آماده و پرشور، پیروز و سرفراز، موجی و رهاتر، پیوسته و همسو، آینده تر از کو، سرشار تکاپو.
ایران 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 سرور سفرمندان، ایران 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 اسطوره هر میدان.
خان توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم، بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو
بهای سر به دارانی، اوزاده حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
3 دقیقه با هم در ساحت خورشید رو بشنویم.
در ساحت خورشید
ما نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یک قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکنند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید، ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد. فکر دیگری بکنند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارم.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنی تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنی. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.